اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قلیل خوب دست رو داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم، آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنید؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ میکنید
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک و تهنیت عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو، ماه عبادت، ماه دعا، ماه نیایش، ماه قرآن، و انشالله که خداوند در این ماه مبارک دعاهای شما، عبادات شما، نمازهای شما و روزه های شما را قبول بفرماید و همه ما را جز روزداران واقعی ثبت و ضبط بفرماید و انشاءالله که پاداش همه ما را هم تعجیل در فرج مولا و آقامون امام زمان قرار بدهد انشاءالله. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد از شبکه جهانی حضرت ولی. از همونطوری که در جریان هستید ما در این شبکه، در این برنامه در خدمت شما هستیم. بیننده شیعه اگر سوالی داره، اگر شبهه‌ای داره، میتونه بیاد روی برنامه راحت سوالش رو بدون سانسور بپرسه و انشالله تا جایی که بتوانیم سعی میکنیم پاسخ سوال شما رو هم بدیم. و اگر هم یک زمانی بیننده شیعه مطلبی ناب پیدا کرده، مطلبی خوبی پیدا کرده که مرتبط هست ما و باحث امامت و ولایت و مهدویت و وهابیت، میتونه بیا طرح کنه، ما شنونده هستیم، بیننده های ما مطالب زیبای شما رو خواهند شنید. و اگر برادر عزیز اهل سنتی هست که میخواد بیاد در این برنامه مشارکت داشته باشه، راحت بیاد حرفشو بزنه، صحبتشو بکنه، درد دل بکنه، اگر فکر میکنه در اعتقاداتش اشکالی پیدا کرده بیاد اون اشکال رو طرح کنه، براحتی و بدون هیچ لکنتی حرفش رو بزنه، ما هم تلاش میکنیم اگر پاسخی بود پاسخ میدیم، اگر واقعا مشکل بود، اگر اشکال بود حتما خواهیم پذیرفت. و اگر میخواد اعتقادات خودش رو بیان کنه، بیاد برادران عزیز اهل سنت در این تریبون اعتقاداتش خودش رو بیان کنه، دلیل بیاره، مستند کنه به قرآن، به سنت، ما حتما شنوا خواهیم بود. منتظر برادران عزیز شیعه و همینطور برادران عزیز اهل سنت، برادران و خواهران شیعه و سنی هستیم. انشاءالله تماس بگیرید و سوال اگر دارید مطرح بفرمایید. حالا قبل از ورود به بحث من یک مطلبی رو خدمتون عرض کنم. میدونید که ایام ماه مبارک رمضانه و برادران عزیز اهل سنت یک نمازی در این ایام میخوانن به نام نماز تراویح. خب در بعض از کشورها خیلی روی این نماز اینها تعصب شدیدی دارن، حتی شنیدم در افغانستان در بعض از جاها طالبان حتی شیعیان رو مجبور کردن که نماز تراویح بخونید به جایی نمیدونم این مباحث مسائلی که مطرح میکنید، سخنرانی و نمیدونم این چیزهایی که مطرح میکنید، بیاید نماز تراویح بخونید. در شهرهای دیگه، در کشورهای دیگه به شدت تعصب دارن. حتی در اروپا دیدم اون روز یک عکسی که مردم جمع شده بودن، جمعیت عظیمی، و تراویح میخوندن. یعنی نماز واجب رو شاید اینقدر مردم بهش اهمیت نمیدن، اما به نماز تراویح به شدت اینها اهمیت میدن، تعصب دارن. با اینکه خیلی عجیبه واقعا، یعنی برای من تعجب هست که چطور روی این نماز اینقدر تعصب دارن اینها، در حالی که ما میبینیم بین صحابه به شدت اختلاف درباره نماز تراویح. خلیفه دوم میگه این بدعتیست تازه، روایت صحیح بخاریه و نعمت بدعت خوبیه، بیایید بخونید، در حالی که خودش در عمرش، در تمام عمرش حتی یک بار نماز تراویح نخونده. تراویح یعنی چی؟ یعنی 8 رکعت یا 20 رکعت یا تعداد مختلف، در تعدادش هم اختلاف دارن، 12 8 20 که اینها رو میان به جماعت میخونن. خلیفه دوم هیچ وقت نخوند، ولی میگفت بخونید، به بقیه دستور داد بخونید. پسرش عبدالله به شدت مخالف نماز تراویح بود، عبی ابن کعب میگفت بدعته، و تعداد زیادی از علمای اهل سنت تصریح کردن که اولین کسی که نماز تراویح رو بنا گذاشت خلیفه دوم بود. در این حال تعجب میکنم چرا اینقدر اهل سنت رو این تعصب دارند. اگر حرف عمر رو قبول میکنن خب بدعته، اگر حرف عبدالله رو قبول دارن، عبدالله که خیلی تون صحبت کرد. حالا من دیدگاه عبدالله ابن عمر رو در این باره خدمتتون نشون میدم از منابع اهل سنت. این کتاب مصنف ابن ابی شیبه است با تحقیق دکتر ناصر یا پروفسور ناصر بن عبدالعزیز الشسری، از علمای معاصر و از محققین طراز اول معاصر وهابیت. کتاب مصنف ابن ابی شیبه متوفای 425 جلد پنجم، چاپ دار کنوز در ریاض، چاپ اول، چاپ 1436 صفحه 162. کتاب صلاتش فکر میکنم باب 231، عنوان بابم همینه: من کان لا یقوم مع الناس فی رمضان. کسانی که نمیمدن در ماه رمضان به همراه مردم نماز جماعت رو بخونه، همون نماز تراویح منظوره. روایت اول که محقق میگه سندش صحیحه، شماره 4، ان ابن عمر انه کان لا یقوم مع الناس فی شهر رمضان، عبدالله ابن عمر نمیمد نماز تراویح بخواند. سالم و قاسم لا یقومان مع الناس، حالا سالم کیه نمیدونم، حالا یادم نیست دقیقا، اما قاسم ابن محمد ابن ابی بکر هست، نوه ابو بکر، پسر محمد ابن ابی بکر که دیگه از بزرگان تابعین هست. ایشون هم هرگز نماز تراویح نمیخوند. و روایت بعدی که این رو هم محقق میگه اسناده سندش صحیحه، سندش رو تصحیح میکنه، شماره 7 اگر اینجا ببینید، که میگه سأل رجل ابن عمر اقوم خلف الامام فی شهر رمضان، شخصی آمد از پسر عمر سوال کرد آیا من در ماه رمضان پشت امام بایستم. من اون نماز واجب که نیست، نماز واجب درش تردیدی نیست، همون نماز مستحبی تراویح که شبها اهل سنت میخوانند. فقال تنصتو کأنک حمار، عجب، بله میخوای ساکت بشینی مثل الاغ. خیلی عجب، یعنی تعبیر بسیار تندیه که ببینید. هم روایت رو محقق میگه صحیح، شماره 7، سند روایت هم صحیح. اگر سند روایت هم صحیح نبود باز یه جوری میشد اینو مثلا از زیر بارش در رفت، اما خیلی عجیبه. یعنی داره پسر عمر به همه اهل سنتی که نماز تراویح میخوانند لقب چی بگم الاغ میدن دیگه، الاغی. اما اونی که نماز تراویح بخواند الاغ است. خب من چیکار کنم الان با این، با این روایت در منابع اهل سنت چیکار باید کرد؟ چه جوابی میخوام بهش بدن؟ اینم پسر خلیفه است، صحابی است که خیلی به حرفش اینها اعتماد دارن، بعضی از احکام شرعی رو فقط و فقط اینها از عبدالله ابن عمر گرفتن، مثل نماز خواندن پشت سر فاسق، که اینها میگن نماز خواندن پشت سر فاسق جایز است، بلکه ابن تیمیه میگه از ارکان اهل سنت، از ارکان مذهب اهل سنت اینه که میشه نماز رو پشت سر هر فاسقی، هر فاجری، هر قاتلی خوان. چرا؟ چون عبدالله ابن عمر پشت سر حجاج نماز خونده، به امامت حجاج نماز خونده. اما اینجا به حرفش توجه نمی کنن، که به هر حال توهین آمیز داره صحبت میکنه. باز در صفحه بعد، صفحه شماره 163، روایات دیگه ای رو هم نقل میکنه از ابراهیم نخعی، که ابراهیم نخعی هم میگه اگر یک سوره یا دو سوره هم بلد بودم بهتر از این بود که پشت سر امام بیام در ماه رمضان نماز بخونم. میخواد بگه خودت بخون نماز رو. میگه باز کان ابراهیم یا امهم فی المکتوبه، ابراهیم نخعی امام جماعت در نمازهای واجب میشد، اما لا یؤمه فی صلات رمضان و القمه و الاسود. القمه و اسود هم اینا همه از بزرگان تابعین، اینا هم هیچ وقت نماز تراویح رو نمیخوندن. باز روایت بعدی هم همینه، روایت 79-30 هم همین از حسن بصریه، که حسن بصری هم دقیقا با این نماز تراویح مخالفت میکنه. خب بالاخره چی کار میکنید؟ اگر پیروی از خلیفه دوم بکنید، او میگه بدعته. روایتش در صحیح بخاری، حالا به وقتی شالله خدمتتون نشون میدیم جلسات بعد. اگر از پسرش تبعیت بکنید که پسرش میگه هر کی نماز تراویح بخونه اولاغه. صحابه هم خیلی هاشون نمیخوندن، ابوبکر هیچ وقت نخونده، بقیه صحابه هیچ وقت نخوندن. این چه نمازیست که انقدر روش تعصب دارید؟ شده شعار اهل سنت. بعضی از علماشون گفتن چون شعار ما شده دیگه ما حتما باید بخونیم. حالا انشالله در جلسات آینده خدمتون اینها رو نشون خواهیم داد. اگر بیننده وصل، من بیننده رو وصل کنم. من باز ببینید عبی بن کعب در کتاب الاحادیث المختاره خودش، الاحادیث المختاره آقای ضیاءالدین مقدسی، که ایشون در مقدمه هم گفته من اون احادیث ناب رو، احادیث صحیح رو انتخاب کردم از بین احادیث فراوانی که نقل شده. جلد شماره 3 صفحه شماره 367 روایتی که خودش میگه اسناده حسن، سندش حسنه، از عبی بن کعب که عمر دستور داد به عبی بن کعب ان یصلی بالناس فی رمضان، دستور داد به عبی بن کعب که در ماه رمضان امام جماعت بشه تا مردم پشت سرش نماز بخونن. فقال ان الناس یصومون النهار ولا یحسنون ان یقرؤوا. عمر استدلالش این بود که مردم روز روزه میگیرن دیگه شبا حال ندارن قرآن درست بخونن، نمیتونن خوب قرآن بخونن. کسی که روز روزه است شب بهتر میتونه قرآن بخونه اتفاقا، ولی استدلال دیگه استدلال خلیفه است. فقال عبی بن کعب گفت هاذا شیء لم یکن، این نمازی که تو داری میگی تا حالا سابقه نداشته. فقال قد علمت، منم میدونم این بدعت تازه است، چیزی سابقه نداره، ولکن نهو احسن، اما چیز خوبیه. فصلا بهم 20 رکعه. عبدالله خدمتتون هست که عبی بن کعب دیگه برای مردم 20 رکعت نماز تراویح خون. ببینید نکات خیلی مهمیه، استدلالی که میکنه استدلال خیلی بچگانه و ضعیفیه. میگه چون مردم روز روز هستن شب حال ندارن قرآن بخونن، در حالی که ماه رمضان ماه قرآنه. هر کسی هر زمانی دیگه حال و حوصله قرآن خوندن نداشته باشه، ماه رمضان حال پیدا میکنه، نماز رو میخونه، خدمتون عرض کنم قرآنشو میخونه، بیشتر از قبل میخونه، نماز شب میخونن مردم در ماه رمضان، نماز شب خون میشن مردم، قرآن خون میشن، ختم قرآن میگیرن، هر روز یک جز قرآن رو میخونن. حالا ایشون میگه نه. بله. بعد عبی بن کعب میگه حاضر شیء لم یکن، تا حالا که سابقه نداشته کسی نماز تراویح بخونه، نماز مستحبی رو به جماعت بخونه. خودش هم میگه من میدونم تا حالا سابقه نداشته، ولی چیز خوبیه. خب تو از کجا میگه خوبه؟ وارد کردن چیزی در دین بدعت است و کل بدعت زلاله و کل زلاله فی النار. کسی در دین بدعت ایجاد بکنه نتیجهش مشخص شده در روایت. بیننده اول اگر اسمشو بفرمایید. آقای کرمی از ترکیه، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در شما
در خدمتیم.
روزتون قبول، دعاتون قبول. آقای یزدان، امامت که شما در قرآن نترسید ثابت کنید، تا روز قیامت نترسید ثابت کنید، اما در آخرت از تو سوال میشه که خلیفه اول کی بوده یا امام اول کی بوده، در روز قیامت از تو سوال میشه چرا پیروی 12 امام نبودی؟ اینه به من جواب بده. قیام در تیم قرآن که شما نترسید ثابت کنید،
از قرآن ثابت کنم برای امامت رو؟
بله ثابت کنید.
باش باشه. صفحه مانیتور بندر نشون بدید. صفحه مانیتور بندر نشون بدید. شما میگید حتما باید از قرآن باشه دیگه. آقای کرمی حتما میفرمایید از قرآن باشه دیگه اثبات امامت، درسته؟ من الان یه آیه از قرآن نشون میدم. ببینید سوره مبارکه توبه آیه شماره 40. الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علی و ایده به جنود لم تروا. ببینید این آیه که بارها باش بحث کردیم شما براش جواب نداشتید، ثابت میکنه که خلیفه دوم به حرفای پیغمبر، به سخنان پیغمبر ایمان نداشته. پیامبر بزرگ و اسلام هر لحظه به خلیفه میگفته ان الله معنا لا تحزن، ان الله معنا، اما او به حرف پیغمبر توجه نمیکرده چون ایمان نداشت به حرف پیغمبر، به ایمان نداشت به اینکه خدا با ماست. به همین خاطر خدا سکینه‌اش را زو دریخ کرد و سکینه‌اش را فقط و فقط بر پیغمبرش نازل کرد. اگر این آیه ثابت بکنه که خلیفه اول ایمان نداشته، مشروعیت خلافتش در سوال میره. خلیفه دوم که مشروعیتش از خلیفه اول گرفته، اونم کلاً نابود میشه مشروعیت خلافتش. صبر کنید، استدلالم بگم براتون. خلیفه سوم که مشروعیت خلافتش از خلیفه دوم گرفته، با همین یک آیه عدم مشروعیت خلافت سه خلیفه ثابت میشه و فقط میماند نفر چهارم، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، که در با هر استدلال قرآنی، روایی، عقلی امامتش اثبات شده است.
صبر کن. حالا جوابت بدم. صبر کن. درسته؟ شما بارها گفتین که خلیفه اول حرف پیغمبر قبول نکرد. کجا بود قبول نکرد؟ یک آیت با ما بیار، یک حدیث برای قبول نکرد. از قاره بیرون سلکت های مشکین، های مشکین بیا که محمد اینجاست، بیان بگیرنش. درسته؟ کجا این دروغ را شما برچسب میزنین؟ آیه تفسیر هم فیلم مزاریه. دو
خب صبر کن، صبر کن، جواب بدن دیگه.
نه
نکته به نکته بریم جلو که هم بینندگان استفاده کنن هم من و شما. یه نکته من میگم شما جواب بده، یه نکته شما بگی من جواب بدم دیگه. از کجا میگیم که ایمان نداشت؟ از کجا میگیم که حرف پیغمبر ایمان نداشت؟ از اینجا دیگه. بارها خدمتون توضیح دادم که این آیه در سال دهم هجرت نازل شده، ولی قصه مال سال اول هجرته. خدا باید اینجا میفرمود اذ قال لصاحبه لا تحزن، اون زمانی که گفت، ولی اینجا خدا از فعل مضارع استفاده میکنه و فعل مضارع همونطور که علمای شما گفتن، همونطور که علمای نحو گفتن، اگر به جای مضارع استفاده به جای ماضی استفاده بشه دلالت بر استمرار میکنه. یعنی هی پیغمبر به ابوبکر میگفت لا تحزن ان الله معنا، او گوش نمیکرد تا اینکه فانزل الله سکینته علیه. اگر ابوبکر مؤمن بود، اگر همراه پیغمبر مؤمنی بود، خداوند سکینه‌اش رو هم بر ابوبکر نازل میکرد، هم بر پیغمبر، همونطور که جاهای دیگه، آیات دیگه، هر جا سکینه نازل شد یا بر پیغمبره یا بر مؤمنین همراه پیغمبر یا بر هر دو، ولی اینجا فقط بر پیغمبر نازل شده. این دلیل، بهترین دلیل بر عدم ایمانش. وقتی عدم ایمان اون ثابت بشه، عدم مشروعیت خلافتش ثابت میشه، عدم مشروعیت خلافت عمر ثابت میشه، عدم مشروعیت خلافت عثمان ثابت میشه، میمونه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، فثبت ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب.
اجازه میدید جوابت بدم؟ یک دفعه که خود میری داستان تعریف میکنی، این الله معنا پیغمبر گفت، من اینجا پیغمبر نعوذ بالله یک دروغگو کذاب بوده، اون دفعه اول من جواب ندادی، چرا به وقت دروغ نگفته؟ دوم چی کمکی که پیغمبر شد به وقت نشد؟
قشنگ ببین یه استدلال که چوری بگو که همه بفهمن. ببینید،
نه میگم چی کمکی که به پیغمبر شد که به وقت نشد؟ تو من بگو.
سکینه دیگه، سکینه نازل نشد.
سکینه کمک نیست، این دروغ نگو.
سکینه چرا کمک نیست؟ بهترین کمک به پیغمبر همین بود.
نه اگه مرد
فنزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها. ببینید کارهایی که خدا کرد برای پیغمبر، یکی سکینه نازل کرد برای پیغمبر، او رو با لشکریانی که کسانی دیگه نمیبینند، ماها نمیبینیم، تأیید کرد و جعل کلمت الذین کفروا السفلى و کلمت الله العلیا. این کارا رو انجام داد، ولی برای ابوبکر هیچ کدوم اینا رو انجام نداد.
والا نمیتونی خودت به این راه بگو، نزن. چی کمک پیغمبر شد به وقت نشد؟
سکینه نازل شد بر پیغمبر با لشکریان نامرئی، تایید شد پیغمبر، ولی او وقت نشد.
دلقا رو برو با چند تا خانم صیغه‌ای بگو، برو خمس بگیر از مردم. چی کمک پیغمبر شد به وقت نشد؟ تا روز قیامت نمیتونی جواب بدی. اگه تو امین جواب بدی، والا من
آقای کرمی بزرگوار، بابا اینجا بحث کن، سراغ مباحث دیگه نرو.
کمک کجا بوده؟ کمک کجا بود؟ چی کمک پیغمبر شد به وقت نشد؟ اگه مردی جواب بده.
فانزل الله سکینت و علیه و ایده به جنود لم تروا.
برو دروغ بگو، دروغ بگو، برو خانم سقیر بگو، خانم های سقیر.
بابا زشت اینجور بحث کردم، مردم میخندن بهت. بحث واضح، آیه قرآن کریم روشنه، صریح، واضح و روشن. خدا که عربی بلده، به جایی که بگه از قال لصاحبه لا تحزن، گفته از یقول لصاحبه لا تحزن. خدا به جایی که سکینه رو بر هر دو نازل کنه، اذ هما فی الغار دو نفرن، میگه فانزل الله سکینته علیه، نمیگه علیه ما، و ایده هو به جنودن و ایده هما نمیگه، میگه و ایده هو به جنودن لم ترا. خیلی بحث واضحه، نمیدونم چون حرف برای گفتن نیست، جوابی برای این مطلب وجود نداره. برادر عزیزمون آقای کرمی میره سراغ مباحث دیگه، صیغه و متعه و نمیدونم چیزای دیگه. این بحثات خیلی روشن بود. ممنونیم از آقای کرمی. تماس بگیرید هر شب، هر جلسه بنده بودم شما تماس بگیرید، من با کاملا استقبال میکنم از شما، و انشالله که با هم دیگه بحثامون به جای خوبی بکشه و بیننده ها استفاده بکنن. خیلی با آرامش هم صحبت بکنید، با یواش یواش بدون عجله راحت صحبت بکنید، حرفاتون رو بزنید، ما انشالله گوش میدیم. بیننده بعدی های مظفری از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، حال شما خوب انشاءالله؟
بفرمایید آقای مظفری بزرگوار.
ماه رمضان به شما مبارک باشه انشاءالله.
سلامت باشی، ممنونم
استاد. قبل اینکه من حرفم بگم، میخواستم جواب این آقای کرمی رو بدم. آدم اگر به فرض مثال حرفش حق باشه، با توهین و فحاشی که
بله متاسفانه ایشون چون دید بحثی مطلبی نداره، رفت سراغ بحث متعه، که میدونیتون بحث متعه یک بلای سرتون بیاریم که دیگه سرشون بلند نتونم بکنم، ولی خب دیگه چکار کنم.
اکثر وهابی ها اینجوری هم وقتی کم میارن تو مناظره، تو بحث کم میارن، شروع به فحاشی میکنن.
متاسفانه
استاد من یک سوال داشتم، خواستم من در مورد حقوق والده.
بله.
من به پدر مادرم خیلی ظلم کردم، یعنی حتی یه مدتی باهاشون درگیری فیزیکی میشدم، کودککاری میکردم. الان شدید پشیمونم، الان شدید من. از کارهایی که در حق پدر مادرم.
زندن هر دو؟
بله زندن.
خب که زنده است که مشکلی نیست، برید ازشون عذرخواهی کنید.
خب نه، من میخوام چجوری مثلا میتونم این کاری که در حق پدر مادرم کردم و ظلمایی که به پدر مادرم کردم جبران بشه.
جبران برید باشون صحبت کنید، دوباره همه کارهایی که کردید نفع باش خوبی کنید، تا آخر عمر دیگه با اونها رفتارت خوب باشه، اگر کاری دارن انجام بده براشون، اگر مشکلی دارن، اگر خرجی ندارن بده دیگه، راهی چاره غیر از این نیست، چون وقتی از دنیا برن دیگه راهی برای این که جبران بکنید خیلی سخت. البته بازم راه وجود داره، ولی الان تا زندن شما تشریف ببرید، به راحتی باشون صحبت بکنید. من عذرخواهی میکنم بابت این کارهایی که تا حالا انجام دادم، از این به بعد دیگه نمیکنه، از این به بعد باشون خوش رفتار باشید. ولا تقول لهما اف، که دیگه حتی اف هم نگید دیگه. پدر مادر خیلی زود میبخشن.
من استاد میخواستم بزنم، آیا خود در نظر اهل سنت و جماعت و وهابیت، آیا خداوند عادل هست یا نه؟ چون بخاطر اینکه من جدیداً به عدالت خدا دارم شک میکنم، چون اتفاقایی که مثلا برام میفته، من میگم خدا چرا باید برای من بیفته؟ چرا باید فقط آیا اهل سنت قبول دارن خدا؟ من شیعه هستم.
خب شما چه کار داری به اهل سنت؟ شما با اگر مشکلی برات پیش میاد، شاید نمیدونیم، شاید یک از مشکلاتش همینه که اگر پدر مادر از آدم راضی نباشه، خیلی از مشکلات برای آدم پیش میاد، از جمله عمرش خیلی کوتاه میشه، از جمله اینکه بحث مالی، تو بحث مالی خیلی به مشکلات میخوره، از نظر مالی تنگ دست میشه کسی که اگر با پدر مادرش بد رفتاری کرده باشه، اونها راضی نباشن ازش. برید اینها رو حل کنید باشون، اگر مشکلی هست، اگر طلبی از شما دارن، اگر تا حالا ناراحتشون کردید، خیلی راحت باشون صحبت بکنید، همه مشکلات حل میشه، ربطی به خدا هم نداره. یعنی خدا توی این مسائل خدمتتون عرض کنم که شما بگید همش تقصیر خداست، خدا عادل نیست، چرا همش سر من میاد، بستگی به رفتار خودتون داره، کاری این خدا به کسی ظلم نمی کنه.
استاد سوال آخری اون رو استاد، آیا خب حالا شما میدونم برنامه زایی داشتید در این مورد، ولی من جوابی، آیا خمس در قرآن اومده آیه عدم مورد خمس، که ما یک پنجمه، من میدونم تو قرآن اومده گفته یک پنجمه پولتون رو بدید به فقرا، ولی آیا گفته تو قرآن یک پنجمه پولتون رو بدید به سادات معذب؟
ببینید اصل وجوب خمس در سوره مبارکه انفال آیه 41 آمده، و علم انما غنیمتم من شیء فإن لله خمس و للرسول و للقربى و اليتامى و المساكين. اصلش اینجا اومده، اما جزئیات خمس که چقدر بشه چقدر نشه، از چی خمس داره چی نداره، جزئیاتش نیومده. همونطور که جزئیات نماز نیومده، همونطور که جزئیات زکات نیومده، همونطور که جزئیات امامت نیومده. هر چیزی ما که مثل وهابی مثل آقای کرمی نیست که آقا حتما باید امامت در قرآن اومده باشه. امامت در قرآن اومده باز قبول نمی‌کنن. هر چیزی لازم نیست در قرآن اومده باشه. ما روایات فراوان داریم در باب خمس. اصلا همه مراجع ما، همه علمای ما که کتاب فقه نوشتن، یک کتاب به عنوان کتاب الخمس نوشتن. اونجا اگر فرصت دارید مراجعه کنید، بعضی از این هم که فارسی
ترجمه کردن. استاد یه سوالی هم داشتم، ببخشید وقت شده بدونم میگیرم. استاد من یه حدیثی از حضرت نمیدونم امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق سلام الله علیه میخوندم که گفته بودن شما تو مراسمای مثلا نمازهای اهل سنت شرکت کنید، پای سر نماز بخونید. آیا این روایت درسته یا جعلیه؟
روایت ما فراوان داریم، بابهای اختصاصی داریم درباره شرکت در نماز اونها. بله اشکال نداره شرکت کردن در نماز اونها از باب تقیه.
اهل بیت ندارم ما چجوری میگم بعضی خیلیاشون خوب
بحث تقیه است دیگه، از باب تقیه، از باب ضرورت، از باب تقیه نماز خوندن پشت سر اهل سنت اشکال که نداره. هیچ بعضی از روایات داره که انگار پشت سر پیغمبر نماز خوندی. خب این معلومه باب تقیه است دیگه. از باب تقیه ما روایت فراوان داریم که نماز خوندن پشت سر اونها جایزه، البته تقیه است دیگه. بله.
واسه دیگه سوال دیگه پیش اومد، ببخشید من خیلی سوال می‌پرسم چون سوالامو نگه داشتن بودم
بپرسم. در خدمتم.
واسه می‌خواستم ببینم مثلا کسایی که از مکتب اهل بیت دارن به مکتب صغیر میرن مثل آقای سجودی و آقای شکری و آقای رضا زنگنه، اینها واقعا شیعه که من مثلا خیلی عقایدش منطقی و مکتب اینا چجوری واقعا از این مکتب دارن میرن؟ حالا نمیدونم منم خیلی سوال شده مثلا میشه
اصلا ببینید آقای سجودی که ما قبلا مفصل بحث کردیم که ایشون میگه من بچه تهران بودم، مدیر مدرسه بودم در تهران و نمیدونم این مسائل، خب اینا قابل باور نیست. شیعه بودم سنی شدم، اینا قابل باور نیست واقعا. معلم بودم، مدیر دبیرستان بودم و از این حرفا که نه به لهجهش میخوره نه به قیافش میخوره. بچه تهران خب معلومه هم قیافش هم لهجهش، برحال همونطور که کسی باور نمیکنه من بچه تهران باشم، باورم نمیکنه کسی که سجودی بچه تهران باشه با اون لهجهش. برحال دروغ میگن. شکریش هم همینطور، اینا همه اهل سنت بودن از قدیم. ببینید یک دوره هست که استبصار خیلی زیاد شده بود، بسیاری از بزرگان سنی مذهب آمدن شیعه شدن، کتابهای بسیار تأثیرگذار نوشتن در تاریخ بی سابقه از بعض از اون کتابها که من بعض وقتا از خواندن این کتابها لذت میبرم، مثل کتاب ورکبت السفینه، مروان خلیفات، یکی از علمای اهل سنت که آمده شیعه شده. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده با همین عنوان، سر بزنید اینترنت پی دی افش هم هست.
بله. اسمش چی بوده؟
ورکب تو سفینه مروان خلیفات. یا معروفش دیگه از اون معروفتر کتاب‌های آنگاه که هدایت شدم، کتاب‌های زیادی نوشتن موجوده. شما سایت هست مستفسرین مال هم مرکز الابحاث العقایدیه، اینا کتاباشون هم گذاشتن. این موج شدن بزرگان اهل سنت باعث شد که اینها بیان پتک بزنن، اومدن کسانی رو درست کردن که آقا ما قبلا شیعه بودیم سنی شدیم وهابی شدیم، مثل همین آقای سجودی، مثل همون شکری، مثل خیلی دیگه شون، خیلی دیگه شون. من امروز همین امروز اتفاقا یه کتاب رو دیدم خیلی تعجب کردم. یه کتابی داشتم یک مطلب رو از یک وهابی می‌خوندم، نقل کرده بود از یک عالم شیعه به نام کاظمی، علی الکاظمی، محمد ابن علی کاظمی فکر کنم همچین چیزی بود، همین اسم همچین اسمی بود. کتابی شیعه بود ولی یک اعترافات عجیبی توش بود، خیلی تعجب کردم، گفتم این کیه؟ رفتم جستجو کردم، آقا در میان علمای شیعه ما همچین کسی رو نداریم. عنوان کتاب رو سر زدم دیدم که همین کتاب با همین عنوان از آقای طه دلیمی نقل شده، اون ناسبی معروف و عراقی، اون آدم بی تربیت بی ادب که جسارت های زشتی به حضرت سید الشهدا علیه السلام کرده، کتاب نوشته درباره از زبان خودش. بعدن همون کتاب رو با همون مضامین کمی مقدمه‌اش عوض کردن، سطرهاشو بعضن جابجا کردن، فصولشو جابجا کردن، همون اومده به نام یک عالم شیعه نوشته. من بعد در مقدمه‌اش نوشته من سالها بود شیعه بودم، اینجوری بودم، اینجوری بودم، بعد آمدم سنی شدم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. خب بابا این کارا خب درست نیست، آبروریزیه، آبروریزی زشت هم هست. اینا اومدن همچین پاتکی زدن، سجودی فلانی فلانی فلانی، اینا شیعه بودن سنی شدن، در حالی که دروغ محضه. بله ممکنه یک کسی شیعه باشه سنی بشه، همونطوری که ممکنه یکی مسلمان باشه بره کافر بشه. در زمان پیغمبر ما کسانی داشتیم مسلمان بودن، کاتب وحی بودن. عبدالله ابن ابی سرح کاتب وحی بود، وحی رو در حضور پیغمبر می‌نوشت، پیغمبر یه چیز می‌گفت یه چیز دیگه می‌نوشت. آخر کار به جای رسید که مرتد شد و پیغمبر بزرگوار اسلام دستور داد که ابن ابی سرح رو حتی اگر آویزان بر پرده کعبه هم دیدید او رو بکشید، یعنی توبهش هم دیگه قابل قبول نیست کارهایی که کرده بود.
بعد همین
بله بفرمایید
استاد. آقای حسن علایاری شما میشناسید؟
بله میشناسم.
ایشون میگفتش در مورد مقام معظم رهبری، میگفت چرا مقام معظم رهبری روز قدس تعیین کردن، حضرت امام و مقام معظم رهبری روز قدس تعیین کردن، ولی یک روز برای شیعیان پاکستان روز بقی یا مثلا تعیین نکردن. این جوابتون چیه؟ چون
من چه جواب بدم؟ من دیگه روز بقی هم داریم اتفاقا
تو ایران، ما روز بقی داریم.
بله بله روز بقی هم داریم، همون روز تخریب.
مثل روز قدس راهپیمایی نمیشه
این. بله هشت شوال روز بقیه دیگه.
اوست راهپیمایی که نداره روز بقی، چون
راهپیمایی چرا در قم راهپیمایی داریم اتفاقا؟ البته عذرخواهی میکنم، روز تخریب گنبدهای اهرم عسکریین تا چند سال پیش که داشتیم، خب ضرورتی نداره تظاهرات داشته باشیم برای روز بقی. چه تظاهرات بکنیم که چی بشه؟
مثلا اصلا میگن که برای این که مثلا چرا ما باید با این فلسطینیایی که اهل سنت.
حالا ببین بحثا رو من چون اینا رو خیلی به این مباحث وارد نیستم، بهتره به علامه استاد ابوالقاسمی یا دکتر حسینی تماس بگیرید، این مباحث رو مطرح کنید، اینا جوابهای خیلی بهتره قطعا نسبت به من بلدن. ممنونیم با آقای مظفری بزرگوار، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. بازم تشریف بیارید سوالاتون رو بپرسید. آقای موسوی از نهبندان، سلام علیکم و رحمت الله.
هم خسته نباشین استاد.
بفرمایید.
شب شما بخیر. تاعت
شب شما بخیر
قبول.
سلامت باشید.
زیه جان دلم خیلی تنگ شده برای شما و ابوالقاسمی.
سلامت باشید. پسرعموییم دیگه، پسرعمو تنگشون
برن. من فقط به عزیزان گفتم فقط میخواستم سلام عرض کنم خدمت دوستان.
لطف کردی، خوشحال شدیم.
دلم خیلی تنگ شده برای شما و آقای ابوالقاسمی و آقای قزوینی.
سلامت باشین،
در خدمتتون. چه فایده که نزدیک نیستم که بیام خدمت.
نهبندان چقدر فاصله است تا اینجا؟
میگه خراسان جنوبی هست، نزدیک سیستان بلوچستان، 2000 خورده کیلومتر.
حالا راه دور که دیگه به هر حال دوری معنا نداره، حالا همین که همدیگر میبینیم از این همه راه دور، همین انشالله که در اون دنیا با هم مشهور بشیم انشالله.
اعتماد دعا دارم، مریضم، بچه ها مریضم اونجا.
خدا انشالله به حق امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، به حق این ماه بسیار بسیار مبارک، به شما و خانوادت انشالله شفا عنایت کنه، زندگی خوش و شیرین داشته.
من نمیخواستم بگیرم ولی دیگه دوستان رد کردن. ممنون شما، خدا خیرت.
سلامت باشی، لطف کردی، خوشحال شدم.
یا علی،
یا علی مدد. آقای احمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، خسته نباشین.
بفرمایید آقای احمدی بزرگوار.
خیلی ممنون استاد، من یه نکته می‌خواستم خدمت عرض کنم در مورد بحث سیاسی. خواستم بگم تمام حکومت‌ها بر اساس آیه قرآن طاغوت هم مگر حکومت ولایت، درسته؟ بر اساس آیه انما ولیکم الله و رسوله و لزنه اتون از زکات، فقط ولایت حق بر حکومت کنه، غیر ولایت طاغوت حساب میشه.
هر کی ولایت اهل بیت رو نداشته باشه جز حزب الله نیست دیگه، چون آیه قرآن کریم انما ولیکم، ببینید آیهش من خدمتون بخونم، هر کس انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. هر کسی ولایت اهل بیت رو نداشته باشه حزب اللهی به حساب نمیاد، بلکه جز حزب شیطان به حساب میاد. حزب الله دو بار در قرآن استفاده شده، یکی در همین جا، یکی جای دیگه که بحث براءت هست. بله، کسی اگر از خدا اجازه نداشته باشه برای حکومت، طبق مبنای شیعه هر کس از خدا اجازه نداشته باشه برای حکومت کردن، حکومتش میشه حکومت طاغوت.
در خدمت تو آیت الکرسی هم خدا فرموده یؤمن بالله و یکفر به طاغوت، یعنی هر مسلمان واجب برش که با طاغوت بجنگه، یکفر به طاغوت، کفر بده به طاغوت. و تو آیت الکرسی، تو همین آیه دوم آیت الکرسی،
بله،
حکم خداست که هر مسلمان واجب برش، و دنبالش هم گفته است که هر کسی هم که ولادت طاغوت قبول کنه تا ابد تو جهنم خواهد سوخت. والذین کفروا بالیوم الطاغوت یخرجون هم من نور الظلمات،
بله،
اولئک اصحاب النار هم فیه خالدون.
قطعا همین
جاودانه تا آتش خواهد سوخت. الان بحثی که مطرح میشه که این مزخرفات که میگن، هر کی مسلمانه و به خدا اعتقاد داره، به پل صراط و به قیامت و به رشته جهنم اعتقاد داره، برش واجبه که به طاغوت بجنگه و بعد تشکیل حکومت ولایت تلاش کنه. فقط هم ولایت حق داره حکومت کنه. در زمان اهل بیت، اهل بیت در زمان غیبت هم جانشان اهل بیت، یعنی ولایت فقیه. غیر این طاغوته. و هر کسی که قبول نشته باشه، اولاکه از صاحب و نار هم فیه خالدون. جاونه در آتش خواهد سوخت. دستوانه کسی حرفش نمیزنه، بحثش نمیکنه. کسی هر مسلمان که اهل قبله است، واجب برش با طاغوت بجنگه و تلاش کنه که حکومت ولایت تشکیل بده. در زمان غیبت هم ولایت فقیه باشه. غیر این همه طاغوته. همین الان هم که شما نگاه کنید کشورهای دنیا، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، همه طاغوتن. فقط جمهوری اسلامی و ولایت ایران است که حقه. و الان وضعیتی که می‌بینید همه دارن به کفر و فساد و فحشا و مزخرفات کشیده میشن. الان وضعیت کشور کفر است که الان دارن ملتش رو کافر میکنن، افتخار هم میکنن که جلو گسترش اسلام گرفتن. تو کشور اسلامی هم شاهد هستیم که فحش و فساد ترویج میشه. تا همین عربستان که ادعای قبله میکنه و ادعای توحید میکنه، دارن شراب میفروشن تو مکه، تو مدینه شراب میفروشن. فتوا دادن که شراب حلاله. تا این مولوی ها این فتوا دادن، به اطاعت از بن سلمان اومدن گفتن اولوالامر دستور داده شراب حلاله، اصلا فتوا دادن تو مکه مدینه میفروشن شراب. کشور دیگه هر کدوم میاد
اون تو مکه مدینه شراب میفروشن. الان
تو مکه دارن شراب میفروشن. الان ماشون در اومده،
نشنیده بودم تا الان چی چیزی.
برای تو اینترنت سرچ کنید، الان فتوا داده مولوی هاشون که به بن سلمان اولوالامر به ما دستور داده ما هم شراب حلال اعلام میکنیم. فیلماش هست تو اینستاگرام، کلیپاش هست.
آخه همچین مطلب مهمی بود خیلی پخش میشد خبرش، میفهمیدیم.
تو اینترنت سرچ کنید، تو هم اینستاگرام هم کلیپاش من چند بار دیدم. یه رسما تو عربستان شراب میفروشن.
بله.
مکه هم رسیده. یعنی طاغوت حکومت که اینجوری میشه، ته تهش میکشن قهر جهنم. اصلا این هر مسلمان واجبه برش اگه اسلام قبول داره، اعتقاد داره،
ان شاء الله دعا کنیم خود امام زمان بیاد همه این طواغیت رو جمع کنه دیگه. یعنی از دست ما کاری بر نمیاد، ما فقط بتونیم گلیم خودمون رو جمع بکنیم دیگه. بخوایم به عربستان و کشورهای دیگه اینها رو بخوایم از طاغوت در بیاریم، به قول شما دیگه راهی جز این نیست که حضرت حجت خودش تشریف بیارن انشالله با قدرت الهی خودشون، با اون مدیریت الهی خودشون همه عالم رو نجات بدن.
کنیم برای مسلمان این همه طاغوت رو حکومت میکنه. تو مصر شما نکه مدافع مصر اسرائیل شدن.
بله.
تو اردنی افتخار میکنن اسرائیل دفاع میکنن.
بله.
افتخار میکنن. یا ترکیه نصفشون متحد شدن. کلن اعلام کردن دین مسلمان نیست.
بله، ممنون آقای احمدی بزرگوار.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خیلی لطف کردین، سلامت باشین. آقای سعید از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، نماز و روزه ایشون.
بفرمایید آقای سعید بزرگوار از شهر اصفهان.
یه سوال داشتم.
در خدمتین.
چرا بدعت نماز تراویح به ذهن عمر ابن خطاب افتاد؟ آیا ابلیس دخیل بوده؟
بله.
من سوالم همین بود.
ما که نبودیم اون زمان که واقعا انگیزش چی بوده. ابلیس که میگن از شیطان، شیطان از خلیفه میترسیده. حالا بعض جای ابن تیمیه گفته شیطان از زبان عمر صحبت میکرده و اینجوری هم داشتیم. ولی خب فکر میکنم چیزی که اینها انگیزه اصلی اینها از بدعت گذاری تراویح این بوده که میخواستم برای خودشون یه یادگاری هایی بگذارن. ببینید پیغمبر هر دستوری که میداد طبق آیه قرآن کریم میشد شرع، هر چی میگفت وحی بود دیگه. اینا هم آمدن گفتن خب ما هم جانشین پیغمبریم، ما هم هر چی میگیم باید بشه عین شرع، عین دین. به همین خاطر شروع کردن یکی یکی سنت های پیغمبر رو تغییر دادن، که طبق روایت صحیح بخاری هیچ سنتی از پیغمبر باقی نمون مگر اینا از بین بردن و نماز فقط مونده، که نماز رو هم ضایع کردن و از بین بردن. اینا هدفشون این بود که بگن ما هم هستیم، اگر خدا میتونه احکام شرعی رو نازل بکنه، اگر پیغمبر میتونه در جزئیات احکام شرعی دخالت بکنه، نماز رو بگه دو رکعته، نماز عصر نمیدونم چهار رکعته، نماز مغرب انقدر، فلان جزئیات رو بگه، ما هم میگیم، ما هم میتونیم، ما جانشین هستیم. ما بنابراین پیغمبر نخونده باشه نماز تراویح رو، ما میگیم بخونید، خوبه، واقعا خوبه. فکر میکرد مثلا نماز رو به جماعت بخونیم خیلی بهتره، اینا همش میخوابن، مردم بلد نیستن قرآن بخونن، پس بیایم نماز تراویح رو به جماعت بخونیم که همه موفق بشن نماز جماعت بخونن. یعنی احساسشون این بود که میتونن جای پیغمبر صحبت بکنن، جای پیغمبر تشریع بکنن، در حکم خدا دخالت بکنن. مثل صدها مورد دیگه ای که خدا یک چیز میگه، پیغمبر یک چیز میگه، اینا نظر دیگه ای میدن. آقا سعید ادامه بدید، هستید؟
خیلی ممنون،
سلامت باشید آقا سعید، متشکرم. ببینید من یک مطلبی آقای شوکانی نقل کرده درباره تراویح که خیلی نکته قشنگی هست، نکته جالبی هست. کتاب نیل الاوتار آقای شوکانی، نیل الاوتار من اسرار منتقى الاخبار، محمد ابن علی ابن محمد شوکانی، متوفای 1250، چاپ دار ابن القیم و دار ابن عفان، که به هر حال آقای شوکانی از بزرگان سلفی، از در تاریخ سلفی ها، سلفی های یمن، ایشون جز بزرگانه و خیلی روی حرف شوکانی اینا حساب میکنن. شوکانی در این کتاب، در خدمتون عرض کنم که در ریاض این کتاب چاپ شده، صفحه 516 از جلد 3 میگه: و قال مالک و ابو یوسف، و ابو یوسف، مالک ابن انس، امام مالکی ها، ابو یوسف شیبانی شاگرد ابو حنیفه، و بعض شافعیه و غیرهم، الافضل فرادا فی البيت، بهتر آدم نماز تراویح رو فرادا در خانه خودش بخونن. آرام یه گوشه خانش سجاده پهن میکنه، تاریک هم هست، نصف شب با خدای خودش خلوت میکنه، هر چقدر دلش خواست نماز میخونه، دو رکعت، در رکعت، صد رکعت، هزار رکعت، تا جایی که در توانش هست سحری، تا نزدیک سحری نماز بخونه، بهتر اینه. چرا؟ چون پیامبر بزرگوار اسلام فرموده افضل الصلات صلات المرء فی بیته الا المکتوبه، بهترین نماز هر شخص نمازی است که در خانهش میخواند، غیر از نمازهای واجب. یعنی نمازهای واجب رو بیایید در مسجد به جماعت بخونید، اما نماز فرادا رو بیت خونه در گوشه خانه‌تون، در نمازخانه خانه‌تون سجاده پهن کنید، اونجا بخونید. میگه روایت متفق علیه هم هست، یعنی به هر حال شک و شبهه‌ای در صحت روایت هم نیست، روایت هم در بخاری هم در مسلم، متفق علیه. و قالت العترتو، عترت یعنی اهل بیت علیهم السلام، اینا چی میفرمودن؟ ان التجمیع فیها بدعتون، نماز جماعت، نماز تراویح رو به جماعت خوندن بدعت است. این نظر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، نظر صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها است، نظر امام حسن هست، نظر امام حسین هست، نظر ائمه اهل بیت علیهم السلام. ایشون که میگه اطرت یعنی خاندان پیغمبر. ببینید خلیفه دوم میگه بدعت است، ولی بخوانید خوبه، نعمل بدعه، عجب بدعتی گذاشتم، به به، واقعا عجب بدعتی گذاشت. ولی اهل بیت، اونها که ثقل اصغر هستن در کنار قرآن، انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی، در کنار قرآن حجت حرفشون، در کنار قرآن مصدر تشریع هستن، همونطوری که از قرآن باید تبعیت کرد، از اهل بیت هم باید تبعیت کرد. میگن که بدعته. و عجیبه که اهل سنت امروز به جای پیروی از اهل بیت علیهم السلام میرن فقط و فقط از خلیفه دوم تبعیت میکنن، در حالی که عبی بن کعب نشون دادیم همین امشب، میگه بدعته.
میگه تا حالا نبوده این چه نمازی که تا حالا ازم نه پیغمبر خونده نه ابوبکر خونده نه خودت خوندی و نه هیچ وقت میخونی، خودش هم نخونده که. پسرش عبدالله میگه هر کس نماز تراویح رو بخواند انگار الاغ است که ساکت نشسته. اهل بیت هم میگن بدعته. شما چرا اینجوری هستید؟ چرا انقدر تعصب دارید روی این نماز؟ من از این تعصب ناراحتم. بابا چرا انقدر تعصب دارن اینا نماز؟ نماز واجبشون شاید نخونن اصلا، ولی نماز تراویح حتما میخونن. بیننده بعدی آقای محمد مهدی از تبریز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب استاد یزدانی.
سلام علیکم. ببین لهجه اگه درست لهجه قشنگ فارسی صحبت نکنی فایده نداره، چون بیننده ها میگفتن ترک نیست، علکی ادای ترک ها در میاره.
بس جناب استاد، من سعی میکنم که درست سوالم متوجهتون کنم. ببینید یه سوال دارم.
بله.
آیا ائمه رو خداوند متعال جعل میکنه؟
چی؟
آیا ائمه رو خداوند متعال جعل میکنه؟
جعل میکنه
یعنی چی؟ جعل ائمه الهیست یا خیر؟
بله.
خب و چرا در سوره قصص آیه 41 داریم که و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، این که ما یه ائمه رو گذاشتیم که دعوت به آتش میکنه، این دور رو چجور میخوان حل کنی؟
جعل ببین
جعل هم الهیست.
بله. جعل همیشه خدمتتون عرض کنم تشریعی نیست. ما یک جعل تکوینی داریم، یک جعل تشریعی داریم. این که و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، این جعل تشریعیه. اونی که شما میفرمایید و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اون جعل تکوینیه. اون بر اثر گناهانی که شخص انجام میده، خدمتتون عرض کنم کار به جایی میرسه که میشن ائمه اهل نار. اون فرق میکنه قصهش، بحث جعل تکوینی و جعل تشریعیه.
خب جناب استاد این یه جواب نمیشه، این یه توضیح میشه. شما میگید که مثلا این کلمه به این معنی، این کلمه به این معنی تمام شده رفت.
بله ابن تیمیه میگه این کلمه
فرقی نداره که استاد. ائمه یعنی ائمه، این که دیگه فرقی نداره که.
چرا فرق داره دیگه، بحث جعل فرق داره. ببینید جعل تکوینی و تشریعی فرق داره دیگه. ببینید من بحث جعل تکوینی و تشریعی خدمتتون نشون بدم. ببینید ابن تیمیه کتابی داره به نام الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان، ایشون در اینجا مفصل توضیح داده بحث اراده.
و اینکه چرا اونجا رو میفهمه تکوین اونجا رو میگه تشریع، علتش چیه؟
علت این که الان توضیح میده. ببینید وقد بين الله في كتاب الفرق بين الاراده والامر والقضاء والاذن والتحريم والبعث وفلان وفلان بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه وبين الذي امره امر به وشرعه واهبه ورضيه واحب فاعليه واثابهم واكرمهم. بعد تقسیم میکنه مشیت، بعد دونه دونه توضیح میده اراده تکوینی تا در خدمتتون عرض کنم صفحه چند بحث همین آیه رو میاره که من آیهشو خدمتتون نشون بدم. دقیقا اینجا در این کتاب اسخای میکنم تفسیر القرآنش، ابن عثیمین در تفسیر القرآنش. ببینید که در دقیقا اینجا توضیح میده اثبات الامامت فی الشر فانظر الهاده فی آل فرعون وانظر الهاده فی بنی اسرائیل و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و بعد و ففرق بین من یقود الناس به امر الله او من یقودونهم به شریعته و بین من یدعونه الی النار. مفصل ایشون اینجا توضیح میده که بعضی از جعلها جعل تشریعیه، بعضی از جعلها جعل تکوینیه. در اون آیاتی که شما میفرمایید جعل تکوینیه، ولی در این آیه جعل تشریعیه.
خب استاد علتش
جعل تشریعی و تکوینی چیکار کنیم دیگه؟ اینجوریه دیگه، فرقش اینجوریه. ببینید در کتاب الجواب الصحیح ابن تیمیه هم همین آمده، الجواب الصحیح جلد 2 صفحه 188 همین آیه رو میاره و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمة و رهبانیه. در صفحه بعد صفحه 190 که میگه فیکون الله قد جعل فی قلوبهم الرأف و الرحمة و رهبانیه المبتدع و یکون هازا جعلا خلقيا كونيا والجعل الكوني يتنان الخير والشر كقوله تعالى وجعلناهم ائمه يدعون الى النار. اینجا میگه این جعل جعل تکوینیه. ابن تیمیه میگه این جلجل تکوینیه. جلب من های نسب نیست در اینجا. ممنون آقای محمد مهدی از تبریز. بیننده بعدی. بله. اینم آقای محمد مهدی عزیز کتاب که کتاب خدمتتون نشون دادم الجواب صحیح ابن تیمیه که اونجا بعد مفصلم توضیح داده. حالا اگر من یک مطلبی دیگه از اعتراف علمای اهل سنت خدمتتون بخونم در بحث تراویح که علماشون تصریح کردن که نماز تراویح اولین کسی که نماز تراویح رو بنیان گذاشت خلیفه دوم بود. این کتاب عمدت القاریه شرح صحیح بخاری نویسنده آقای بدرالدین عینی متوفای 855 اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدن. بله در این کتاب جلد 11 صفحه شماره 177 که محمد ابن شهاب زهری میگه در همین روایت صحیح بخاری یکیشون میگه و الامر علی ذلک یعنی استمر الامر فی هذه المده المذکوره علی ان کل اهل یقوم رمضان فی ای وجه کان جمعهم عمر. قوله و الامر علی ذلک باز ایشون توضیح میده یعنی علی ترک الجماعه فی التراویح تا زمان عمر ابن خطاب مردم نماز تراویح رو نمیخوندند و المحفوظ ان عمر اونی که قطعی هست اونی که ثابت شده هست این هست که عمر هو الذی جمع الناس علی ابی ابن کعب عمر ابن خطاب بود که مردم رو جمع کرد به امامت جماعت ابی ابن کعب و او قبل از این طبق روایت صحیح بخاری مردم نماز جماعت نمی خونده و الامر علی ذلک یعنی نماز علی ترک جماعه فی التراویح نماز جماعت رو به تراویح نمی خوندن تا اینکه خلیفه دوم آمد و گفت که نماز جماعت نماز تراویح رو به جماعت بخونید. بیننده بعدی آقای رمضانی از تهران. سلام علیکم و رحمت الله.
الحمدلله رب العالمین.
بفرمایید آقای رمضانی.
آقا یه سه تا سوال داشتم.
جانم
یه سه تا سوال داشتم خدمتتون.
در خدمتتون هستیم.
آقا یکی راجع به ادراج زهری صحبت کنید برامون. یکی من. هم اینکه آقا ما توی این کانال مثلا مخالف چی میگن مخالف ازم بوضوع شما گروه طیف چیز احناف و اینا مثلا سلفی ها میگن اونا جهمی هن و نمیدونم چی هن و اینا ابن حبان رو تکفیر میکنن و اینا جهمی و فلان و مولوی هاشون یه اصطلاح این یکی هم آجا ها راجعه این یه آجا ها یه چی میگن ببخشید و حاضر زحمت انداختم تو حالا
بابت چی؟ زحمت چی؟ ببینید من برای ادراج زهری چون الان واقعا بحث علمی هست یعنی توی یک بحث همچین بحث علمی سخت توی یک مقاله من خدمتتون معرفی میکنم اگر صفحه مونیتور بندرم نشون بدید این مقاله من فایل وردشو دارم البته نقد انگاره ادراج زهری در حدیث فدک آتا اینشون بحث حدیث فدک رو مطرح کرد ولی مفصل یعنی به صورت کلی عنوان حدیث فدکه ولی به صورت کلی این مقاله که توسط یکی از دوستان همین مؤسسه تقاطی حضرت ولیعصر آقای باجی نوشته شده استاد باجی نوشته شده این مقاله رو برید بخونید مفصل ایشون اونجا ادراج زهری رو کامل بررسی کرده که نمیتونه ادراج زهری باشه بر فرض ادراج زهری هم باشه از نظر اهل سنت میتونه حجت باشه. بله این مقاله رو همین الان شما سرچ بزنید در اینترنت هم پی دی افش هم نقد انگاره ادراج زهری در حدیث فدک.
آه خیلی ممنون. و آجو این که مثلا اینا مثلا این سلفی ها میگن این خدای مثلا اشعری و حنفی ها میگن با خدای رافضی ها ما منظورش ما هیچ فرقی نداره شو خدای شما نام چیدی چطور میتونه خدا جس نداشته باشه اینا افتادن به جون همون از پیشم از این موقع
خدمت رو از این بحث خدا رو که ما مفصل قبلا بحث بررسی کردیم در همینجا صحیح بخاری و صحیح مسلم، نزدیک 30 جلسه فکر میکنم فقط درباره خدا اینها ما قبلا مفصل بحث کردیم. 30 جلسه نه، حدود 84 جلسه. بله 84 جلسه ما یک برنامه داشتیم به نام خدمتتون هست که اسم برنامه یادم خود یهوابیت، شما در اینترنت هم سرچ بزنید
یهوابیت
که مرکب از کلمه یهود و یهوه و وهابیت، خدای یهود و وهابیت اونجا مفصل بحث کردیم، یعنی بررسی کردیم. اگر سرچ بزنید حتما در اینترنت در سایت بنده هست هنوز اون مطالب. اصلا خدای اونها با خدای ما زمین تا آسمان، اصلا ما خدای اونها رو قبول نداریم، اونها خدای ما رو قبول ندارن. خدای اونها دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، همه چیز داره، فقط دو چیز نداره، یکی ریش نداره، یکی
هم حالا بدش کن متاسفم آقا، یه سوال یه داشتم آقا.
بله بفرمایید.
ببخشید تو آقا، یه چیزی خیلی زحمت انداختم
در خدمتتون.
یه مثلا من یه چیز علم رجال اینا خیلی آقا پول تناقضن، توی جبهشون رفته بودم، بعد میگفت نمیدونم چی و نمیدونم آن راجب نمیدونم چی، سوالشون رو مطرح کنم نکنم نمیدونم، آره اینا سند صحیح راجب اون که آقا میگن مثلا صلوات الله رکوع زکات نه، من اینا فرستم اینا رو من کدوم امامشون بود و من کدوم چیزشون بود مدت الاسلامشون بود دستور گذاشته بود، من این ستا دباعت رو فرستم بودم اونه این ضعیفه، این رو هم که اون گفته چیزه آجا خود اینقدر تناقض اینو مثلا یه رو مثلا یه بند خود دیگه هم دوستان اون بحث کرده باشه اون هم کنده بود اون هم اهل علم مثل شما، بعد آجا خود یه چیراوی که اصلا یه جرگی نداشت مثلا یه تضعیفی توش باشه و اینا یه چیز اینا سریع تضعیفش کردن اینطوری اونطوری، بعد با مبنای ما مثلا زده بودن رو بیونه اونم اینجور داست رو بیونه
ببینید
بالا این بود مثلا این تناقضش بخاطر چیز،
چون ببینید تناقض در نه فقط مثلا در جزئیات بلکه در مبانیشون اینها تعارضات و تناقضات بسیار زیادی داشتن، چون ببینید مذاهبشون مختلفه، هر یکی اشعری، یکی مالکی، یکی اهل حدیث، این تاثیرگذار علاوه بر اون بحث تقواشون، علماشون که همه اهل تقوا نبودن، هر کس دیگه یا این روایت به درد نمیخوره به یه بهانه یه مبنای ساخته این روایت رد کرده، بعد اومده دیده این روایت یه جای دیگه به درد میخوره یه مبنای دیگه ساخته مخالف اون 100%. استاد ابوالقاسمی یه پایان‌نامه‌ای داشتن، پایان‌نامه فکر میکنم سطح 4شون بره، پایان‌نامه سطح 4شون در همین موضوع در سطح 4 خوبزشون در همین باره تناقضات اینها در علم رجال. ممنون وقتمون تموم شد، میگن بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز، از بیننده هایی که پشت خط موندن و نشد تماسشون رو وضع کنیم، انشالله که باز بتونیم دفعات بعد جلسات بعدم در خدمت شما باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم عجل ولیک الفرج.
اگر شما مدعی هستید پیغمبر در غلی خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه،
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنه؟ خیلی اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود نکنه.